بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم ولعن أعداءهم السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم و سلام عليكم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند همراهان همیشگی برنامه کاوش. شنبه شب دیگری از راه فرا رسید و ما در خدمت شما هستیم از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و از شهر مقدس قم و جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با برنامه کاوش که اختصاص داره به پاسخ به شبهات باستانگرایان و همچون هر هفته در خدمت کارشناس ارجمند و استاد عزیز جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر روستایی هستیم و انشالله ساعتی رو در خدمت ایشون خواهیم بود. آقای دکتر سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. در خدمت شما هستیم.
بنده هم خدمت عزیزداری و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی عزیز ولی عصر ارواح له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم تا به این لحظه طاعات و عبادتشون مورد قبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه و خادمان خودشون رو از دعای خیرشون محروم نکنن که ما سخت محتاج به دعای عزیزانمون هستیم و همچنین عرض تسلیت دارم به مناسبت حملات وحشیانهی که از طرف صهیونیستان نسبت به مردم مظلوم فلسطین و غزه صورت میگیره و امیدوارم که به برکت آقا امامزمان ارواحهم روح الفدا و دستان با کفایت ایشون هرچه سریعتر با عنایت ویژه اون حضرت بساط ظلم صهیون و صهیونیستی از روی زمین برچیده بشه
انشالله رب العالمین انشالله. خیلی ممنون متشکرم آقای دکتر روستایی. خب بینندگان عزیز مستحضر هستید دیگه پیرامون شبهاتی که مطرح میشه و کلیپ هایی که در برنامه پخش میشه. امشب هم دو سه تا کلیپ آماده شده چون نزدیک ایام فاطمیه هستیم و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و خب حوادث و اتفاقاتی که در اون برهه و مقطع تاریخی اتفاق افتاد برخی از شبهات مطرح میشه پیرامون شهادت صدیقه طاهر فاطمی زهرا سلام الله علیها و فکر میکنم که آی دکتر امروز این چند تا کلیپی که آماده شده پیرامون همین شبهات هست. یک مقدمه بفهمید تا ان شاء الله کلیپ اولو ببینیم.
خواهش میکنم. عرض کنم محضر مبارک حضرت عالی، ببینید یکی از مباحثی که در این زمینه مطرح میشه مسئله بالاخره شهادت حضرت هست.
بله.
ببینید ما در روایات امامیه مسئله شهادت حضرت ثابت شده است. ما
بله.
روایت معتبر از امام کاظم علیه السلام داریم و روایت معتبری از امام صادق علیه السلام داریم که به اصل شهادت اشاره کردن.
بله.
اما سخن در اینه که چه افرادی در این مسئله نقش داشتند.
بله.
خب ببینید یه گزاره های ما در تاریخ داریم، نه فقط تاریخ شیعی، حتی تاریخی که برادران عزیز اهل سنتمون نقل کردن که از نقش بعضی از افراد پرده برمی‌داره. اما خب طبیعیه که به قول حال برخی این رو انکار بکنن. ما با توجه به سابقه ای که از این آقای سلیمانی امیری داریم که وکیل مدافع این موقع یزید میشه، این موقع معاویه میشه و افراد ده. مختلف، طبیعتا هیچ بعید به نظر نمیشه که این قضیه رو میشون بالاخره یه اما اگری دربارش مطرح بکنه و همین کارم کرده در یک کلیپی که اگر موافق باشید ما این کلیپ رو با هم ببینیم و بعد انشاءالله در مورد اون صحبت بکنیم.
خیلی خوب، پس کلیپ اول رو به همراه بینندگان عزیز انشاءالله میبینیم و مجددا خدمت شما برمیگردیم.
نوشتن که درخواست من این است که از آقای سلیمانی بخواید در مورد فوت فاطمه همسر علی که مسلمانان معتقدن عمر در مرگ او دخالت داشته توضیح دهم. استاد سلیمانی اگر این سوال جاش اینجا نیست من برم سراغ سوال بعدی، ببخشید.
خواهش میکنم. نه بله، ما مبحثی هم به زنان پیامبر، به زنان علی بن ابی طالب اختصاص دادیم، در اونجا مفصل در مورد بحث فاطمه و مرگ او صحبت خواهیم کرد. بنابراین اگر به شکلی کلی بخوام عرض بکنم، خیر، عمر نقشی در مرگ فاطمه نداشته و این رو بیشتر شیعیان سعی کردن اشاره بکنن که عمر و به نوعی برخی از این بردگانی مثل غنفذ و دیگران اینها آمدن و سعی کردن فاطمه رو تهدید بکنن به اینکه خانه تو رو آتش میزنیم و در حالی که خانه فاطمه در درون مسجد قرار داشت و نیاز نبود کسی بخواد اون خانه رو آتش بزنه، یعنی در عمل بخواد مسجد رو آتش بزنه. و بعد هم به بحث زدن حالا ایشان رو در میان در و دیوار قرار دادن که هیچ کدومش اصالت تاریخی ندارن، ولی برای بحث شیعیان و اون اعتقاد ایدئولوژیکشون تونسته به کار بیاد.
خب خیلی خوش آمدید بینندگان عزیز و ارجمند. شنیدیم آقای سلیمانی امیری این بار وکیل مدافع یکی دیگر از شخصیت ها میشه و اساسا میگه که خلیفه دوم که هیچ نقشی نداشته. بعد از یک فردی هم یاد میکنه که ما نشنیده بودیم اسمش رو به عنوان قنفذ، حالا الان شنیدیم اسمش رو به عنوان قنفذ بار اول هست که فکر میکنم قنفذ هست، حالا اینم اومده تبرئه کنه. خب میشنم این پاسخ شما رو جناب استادیش.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم حضر مبارک شما، ببینید ایشون آمدن و گفتن که این رو شیعیان مطرح کردن که بالاخره حضرت زهرا توسط فردی به نام، حالا اینجوری که ایشون گفتن قنفذ، و کشته شده. و عرض کنم خدمت شما این حرف شیعه است، خلاصه ایشون نقشی نداشته، عمر نقشی نداشته، و عرض کنم از این دست مباحث. خب همونطوری که اشاره فرمودید این فردی که به قول معروف اسمشو بردن قنفذ نیست و قنفذه. خب میگم یه فرض بکنید یه سرچ عادی در منابع بکنن، ببینید قنفذ ابن عمیر همچین نامی اومده، اعراب هم زده. این کتاب عرض کنم خدمت سنن ابن ماجه روایتی از مهاجر پسر قنفذ ابن عمیر ابن جاد آن نقل میکنه، اینجا اصلا اعراب میزنه قنفذ، قنفذ نیست، قنفذه. خب این نکته اول. حالا انشالله که مراجعه نداشتن و امیدواریم که به قول معروف ایشون مراجعه بکنن و دقت بکنن که بالاخره عبارات رو به درستی تلفظ بکنن. این نکته اول. اما نکته دوم عرض کنم خدمت شما، البته در منابع دیگه هم آمده، مثلا دوباره قنفذ ابن عمیر ابن جدعان در منابع دیگه آمده، همه اعراب زدن قنفذ نه قنفذ. اما نکته بعدی که میخوام خدمت شما عرض کنم، ایشون گفت که شخص خلیفه دوم نقشی در شهادت از زهرا نداشته. دو تا دلیل هم آورد. یکی بحث شهادت رو مطرح کرد که نقشی نداشته، بعد اینم ایشون خانه ایشون رو آتش نزده، چون خونه ایشون در مسجد بوده و آتش زدن خونه ایشون معنی آتش زدن مسجده. خب ایشون خبر نداره که امیرالمومنین در مدینه دو تا خانه داره.
بله.
آن یه خانه نداره. خب و گزارش تاریخی این رو هم ثابت کرده. مثلا من به عنوان نمونه خدمت بینندگان عزیزمون نقل بکنم این کتاب وفا الوفا به اخبار دار المصطفی آقای سمهودی از علمای اهل سنته، در جلد دوم کتاب عبارتی رو داره در صفحه 211 به نقل از عمر ابن شبه، قال ابن شبه و اتخذ علی ابن ابی طالب بالمدینه دارین، میگه امیرالمؤمنین در مدینه دوتا خانه داشتن، یکیشون به مسجد وارد میشد که همون منزل حضرت زهرا بود که در اون ساکن بود و موضع آمن مسجد بین دار عثمان و عفان فلان و به قول ما و بین باب دار اسماء فلان و الاخرى دار علی التي بالبقیع و هي بعیدی ولد علی على حوض صدقه، میگه این بعدها دست به فرزندان امیرالمؤمنین هم باقی ماند. پس امیرالمؤمنین دو تا خانه دارن، یه خانه‌ای که با حضرت زهرا توی مدینه است که تو مسجد درش وا میشه، یه خانه دیگه هم دارم در بقی، اونم مال حضرت زهراست که بعدها دست چی میفته؟ دست فرزندان امیرالمؤمنین میفته. و اون خانه ای که به قول معروف در موردش ما حرف داریم، اون خانه ای نیست که درش تو مسجده، اینا که نرفتن در تو مسجد رو آتیش بزنن. این یه مقداری بالاخره به نظر میاد که ایشون دقت نداره. پس دو تا خونه امیرالمؤمنین دارن. این یک نکته. اما نکته دوم، ایشون گفتن که اسم شخصی رو آوردن و گفتن او گفته و او در واقع هیچ نقشی در شهادت زهرا نداشته. من اول یه عبارتی رو میخوام از ایشون نشون بدم و بعد یه مقدار این عبارت رو تحلیل بکنم.
بله.
ببینید کتابی که در روی صفحه مانیتور من هست، کتاب المقاضیه، نویسنده کتاب موسی بن عقبه است. متوفای سال 141 هجری قمری. ما الان 1445 شما حساب کنید 141 1300 اندی سال پیش. خب 1300 اندی سال پیش. خب این آقا شاگرد آقای محمد بن حسین شهاب زهریه که بالاخره از اون تاریخ داران مکتب مدینه و خیلی معتبر. خب این آقای عبارتی داره در این کتاب در صفحه 334 و لازم هست که به شما بگم کتاب مغازی موسی بن عقبه، یعنی کتابی که اسمش در روی صفحه مانیتور هست، این کتاب کتاب معتبریه از منظر برادران اهل سنت ما. آقای مالک ابن انس رئیس فرقه مالکی میگه علیکم به مغازی موسی بن عقبه، بر شما باید به این کتاب رجوع، به این کتاب این آقا. چرا؟ فانه ثقتون، این آدم آدم موثقی، یعنی ما داریم از یک کتابی داریم ارائه میدیم که معتبر است از منظر برادران اهل سنت. در این کتاب مغازی موسی بن عقبه یک عبارتی رو داره، ببینید، حدیث و سقیفه بنی ساعده و بیعت و ابی بکر، اصلا در این باب این رو آورده. موسی بن عقبه ان ابن شهاب، از استادش ابن شهاب زهری که بالاخره در مکتب تاریخی مدینه نقش خیلی مهمی داره، از استادش ابن شهاب جملاتی رو نقل کنه در مورد بالاخره اون ماجرای سقیفه تا میرسه به اینجا. میگه فقال عمر لا والله لا یخالفنا احد الا قتلنا، به خدا قسم هر کسی که با ما مخالفت بکنه میکشیم. این عبارتیش که اینجا با قسم جلاله
داره.
خب طبیعت قصه اینه، با توجه به جایگاهی که جناب عمر در بین صحابه داره و بالاخره برادران اهل سنت مستحضرن و براش اون اعتبار و احترام رو قائلن، ایشون قسم جلاله خورده. اگر این قسم رو علم عمل نکرده باشد، طبیعتا باید نقلی باشه مبنی بر این که ایشون بالاخره این قسم رو عمل نکرد و کفاره داد،
توبه کرده یا کفاره داد،
همچین نقلی نیست.
ما تا به حال ندیدیم
بلد. امیدواریم اگر عزیزی دارن ارائه بدن، نقل معتبری باشه استفاده بکن. دو تا حالت میتونه باشه، اگر چنین نقلی نباشد یا باید بالاخره کسی معتقد باشه ایشون به امور شرعی معتقد نبوده و همینجوری رو هوای قسمی خورده، کسی اینجوری قائل باشه که برادران اهل سنت ما قطعا اینجوری قائل نیستن، یا اینکه کسی بخواد بگه نه آقا اتفاقا خیلی مقید به امور شرعی بوده، قسم خورده اما بعدا پشیمان شده از این قسم و نسبت به حضرت زهرا اینو عمل نکرده و لذا کفاره قسم هم داده، خب اب نداره نقلشو بیارن ما استفاده میکنیم. اما فعلا ما این و این نقل
بله.
که آقا هر کی با ما مخالفت بکنه میکشه.
پس قاعدتا ثابت یک حالت دیگری هم هست که عمل کرده باشه دیگه،
بله
دیگه. تهدیدش دیگه
بله، یعنی یا ببین یا بگیم آقا بی توجه به احکام شریعت، خب اهل سنت که همچین چیزی نمیگن
بله.
یا بگیم نه آقا با توجهه، ولی نقل دیگری هست که بالاخره این اومده و عرض کنم خدمت شما توبه کرده از این کار
بله،
ولی از زهرا نه انجام نداده این دوره. خب دیگه اگه این دو تا حالت نباشه، حالت سوم طبیعتاً ثابت میشه. خب حالا بریم ببینیم حضرت زهرا سلام الله علیها تو لیست مخالفین هستن و نیستن.
درسته.
خب مخالف امروز تحلیلی بحث کن. خب آیا حضرت زهرا سلام الله علیها بیعت کردن با خلیفه اول؟
خیر.
ببینیم مصادر اهل سنت چی میگن. آقای غزالی کتابایی داره به نام مجموعه رسائلش که جمع شده در یک جا، در بین این مجموعه رسائل کتابی داره به نام سر العالمین و کشف موافد دارین، در واقع رساله 22. در اینجا در صفحه 483 که این در واقع رساله سر العالمین هست، عبارتی داره فَإِنَّ الْعَبَّاس وَأَوْلَادَهُ وَعَلِيًّا وَزَوْجَتَهُ وَأَوْلَادَهُ لَمْ يَحْضُرُوا حَلْقَةَ الْبَيْعَةِ. میگه عباس اموی پیامبر و فرزندانش
بله.
امیر المؤمنین و همسرش و اولادش اینا در حلقه بیعت حاضر نشدن. خب پس از زهرا این اولین مخالفت بیعت نکرد. خب حالا حضرت زهرا طبق بعضی از نقل ها که اتفاقا متفقا بخاری و مسلم نقل کردن و از منظر روشی و مبنای برادران از اهل سنتمون این دو کتاب وقتی متفق یک روایتی رو نقل بکنن، اون روایت در اعلا درجه اعتباره، روایتی نقل کردن. ببینید در صحیح بخاری کتاب فرض الخمس صفحه 591 روایت 3093 ماجرای این رو مطرح میکنه که به قول معروف جناب ابوبکر آمدن گفتن که پیامبر فهمد الله نور اسما ترکت و صدقه فقط دبت فاطمه بنت رسول الله فهجر ابوبکر فلم تزل مهاجرت و حتی توفیت. میگه از زهرا غضبناک شد و این به قول معروف او رو ترک کردن و با او دیگه صحبت نکردن و این هجران تا زمان شهادت حضرت ادامه داشته. فلم تزل مهاجرت و حتی توفیت. بعد میاد میگه 6 ماه زنده بود و در این 6 ماه هم مکرر در مکرر باز از ابوبکر طلب میکرد که آقا بالاخره ما ترک رسول خدا چی شد؟ خیبر، فدک، صدقات در مدینه. ببینید خب اولشون گفته که پیامبر گفته من ارث به جا نمیذارم. وقتی حضرت زهرا مکرر در مکرر طلب میکنن یعنی آقا من اون حرفو قبول ندارم دیگه و قهر کردم. خب اینم یه مخالفت دیگه. هی مکرر بری به طرف بگی نه آقا بده اون چیزی که از من گرفتی این مخالفت. باز ببینید همین روایت در صحیح مسلم چاپ دارو طیبه جلد دوم صفحه 841 آمده که بالاخره از زهرا غضبناک شدن و قبول نکردن. و در نقل دیگری هم دار مسلم که از کنم خدمت شما از زهرا سلام الله علیها اتفاقا این درخواست مستقیم رو داشتن. خب اینم این روایت. پس اینم یک مخالفت. این مخالفت ها باعث شد که اتفاقا کار بالا بگیره و هجوم به خونه حضرت زهرا صورت بگیره.
بله.
ها که ما در روایت جناب آقای طبری در جلد سوم تاریخ طبری در صفحه 429 و 430 اون روایت پشیمانی رو میبینیم که جناب ابوبکر میگه فودت تو انی لم اکشف بیت فاطمه ان شیئا. ای کاش این کار رو نمیکردم. خب اینم نشانه از چی داره؟ نشانه از این داره که بالاخره این مخالفت حضرت صدیقه کار رو به جایی رسونده که در واقع حریم خانه ایشان هم شکسته شده. خب آیا این نقل معتبره یا خیر؟ بله. ببینید مقدسی در احادیث المختاره وقتی که این روایت رو میاره در صفحه 89 در صفحه 90 میاد میگه و هادا حدیثون حسن ان ابی بکر. این معتبره. بله چیزی از رسول خدا در اون نیست اما بالاخره خب قرار نیست از رسول خدا باشه. این ماجرا زمانیه که جناب ابوبکر در بستر بیماریه و بیماریه که به واسطه اون از دنیا میره عبدالرحمن عوف به عیادت او رفته و این در پاسخ به عبدالرحمن این جمله رو میگه ای کاش این کار را نمیکرد خب پیامبر نبود. آقای سیوتی هم در مسند فاطمه زهرا در صفحه 34 روایت رو میاره. ببینید این روایت و بعد در صفحه 35 همین جمله که مقدسی گفته ایشون هم به بیان خودش میگه که انه حدیثون حسن معتبر است. خب پس آقا در بیعت شرکت نکردن، غضبناک شدن و بعد هم چه اتفاق افتاد؟ هجومی هم که صورت گرفت. خب
بله.
نه تنها هجوم صورت گرفت بلکه تهدید به آتش سوزی هم صورت شد. گرفت. مصادر متعددی این مسئله رو دارن که من اگه بخوام نقل بکنم مصادر فراوانه. ببینید من اینجا 7 مصدر دارم آوردم که با سند معتبر این مسئله رو ذکر میکنم. من ببینید مثلا آقای حسن بن فرهان داره که آره اینا از معاصرن، از قدیمی ها هم خیلی این مسئله رو دارن و معتبرم هست مثل آقای ابن ابی شیبه استاد بخاری. ببخشید اینجا ابن ابی شیبه در جلد 21 المصنف خودش این روایت رو نقل میکنه که بالاخره وقتی امیرالمؤمنین و زبیر و دیگرانی با حضرت زهرا میمدن مشورت میکردن بر سر امر خلافت و امامت، خب اینا یه روز رفتن بیرون و شخص عمر بن خطاب آمدن خدمت حضرت زهرا و عرض کرد خدمت حضرت زهرا که یا بنت رسول الله جملاتی گفت اینا تا رسید به این قسمت آقا من خیلی پدرت دوست دارم، خیلی شما رو دوست دارم، اما و ایم الله به خدا قسم این مانع من نمیشه که اگر این افراد نزد شما جمع بشن من دستور میدم خونه رو بر سرشون آتش بزنم. بعد حضرت زهرا وقتی عمر میره اون افراد میان پیش حضرت، حضرت میفهمن تعلمون ان عمر قد جاءنی، میدونید که عمر اومد و قسم خورد که اگه برگه خونه رو آتش میزنه و ایم الله لا یمضین لما حلف علی، خدا قسم او آتش خواهد زد.
بله.
خب بعدم ببینید محقق در پاورقی میگه صحیح خون سند روایت معتبر. خب البته کتاب های دیگه نقل های دیگه هست، من به خاطر اختصار و رعایت وقت برنامه سعی میکنم خیلی اسناد و نشون ندم، میزان کافی. خب پس این هجوم صورت گرفت، تا به اینجا نما کنید بیعت نکردن، غضب کردن، هجوم صورت گرفته، تهدید به آتش سوزی شده. آیا فقط تهدید بود؟ نه خیر، بلکه آتش دم در هم آمد. شما نگاه کنید، ما کتاب انصاب الاشراف بلاسوری، بالاخره انصاب الاشراف از متون قدیمی تاریخی ماست، در واقع نویسنده کتاب که آقای احمد ابن یحیی ابن جابر معروف به بلاسوری هست، ایشون در قرن 3 از دنیا رفته. اینجوری که خاطرم میاد فکر میکنم 279 باشه تاریخ فوت ایشون، اینجوری خاطرم میاد. آقای بلاسوری در این کتاب در جلد اول چاپ دارالمعارف مصر در صفحه 586 یک روایتی رو میاره از مدائنی، از مسلم ابن محارب، عن سلیمان تیمی و عن ابن عون. خب این سلیمان تیمی، آقای صفایی عزیز و ابن عون که در اینجا در این روایت هستند، افرادی هستند که به قدری معتبرن که علمای اهل سنت درباره شون گفتن شک این دوتا هم حکم یقین رو داره.
عجب.
چه برسه به یقینشون. یعنی اگه چیزی هم بگه ای نمیدونم انگار اینجوریه، یعنی همون جوریه که این میگه. خب حالا اینجا یقیناً دارن یه روایتی رو بیان میکنن، اون وقت تازه هر کدوم از اینا شکش برای خودش یقین حساب میشه، اینا دوتاشون با هم دارن این رو نقل میکنن. میدونی خیلی مهمه، اینا ضریب میده به روایت برای بالا بردن. و بعد تو صدر سندم بالاخره مدائنیه، در تاریخی هم میدونن مدائنی کیه. ان ابوبکر ارسل الی علی یرید البیعه فلم یبایعه. ابوبکر فرستاد سراغ امیرالمومنین که امیرالمومنین بیعت کنه، اما بیعت نکرد. فجاء عمر و معه فتیله. ایشون با فتیله آتش اومد، با شعله آتش. تو بعضی منابع داریم به معه قبس، شعله آتش آمد. فتلقته فاطمه بالباب، از زهرا سلام الله علیها دم در رو دیدن، گفتن اتراک محرقا علی بابی، اومدی خانه رو آتش؟ گفت بله. و ذاک اقوا فی ما جاء به ابوک، این اتفاقا دین پدر شما رو تقویت میکنه. خب طبیعتا با توجه به قداستی که برادران ما برای ایشون قائلن، وقتی ایشون میگه آقا این کار دین پدرت رو تقویت میکنه، بعد این کار رو انجام
داده باشه دیگه.
اگر نه خب طبیعتا کاری کردن که در راستای ضعف دین پیامبر باشه، خب این طبیعتا عزیزان ما این رو نخواهند پذیرفت. درست شد؟ بعد اینجا میگه بله علی آمد بیعت کرد، اما این درست نیست. چون ما در صحیح بخاری روایت داریم که امیرالمومنین در اون مدت زمان حیات حضرت زهرا بیعت نکردن. اینجا حضرت زهرا زنده است. بنابراین زیل روایت رو قبول نداریم، چون با روایت بخاری سازگاری نداره و خود اهل سنت مبنا دارن که اگر مطلبی در کتاب صحیح، حالا حتی مثلا صحیح مسلم گفتن، بخاری که جای خود داره، آمده بود و در کتاب تاریخی خلافش اومده بود، اون مطلب کتاب بخاری یا صحیح مسلم اون قبوله. ابن حجر عسقلانی در فتح الباری این بحث رو مطرح میکنه زیر روایتی که در صحیح مسلمه، خب این که دیگه بخاریه که از او بالاتره. خب ولی اون قسمت بالاش که بالاخره با شعله آتش آمد، این هست و این مؤیدات در کتابهای دیگه هم داره. خب اینم تا به اینجا. پس آقا ببینید این فرد داره ادعا میکنه، میگه لا والله، ببینید نما کنید، لا والله لا یخالفنا احد الا قتلنا، هر کی که با ما مخالفت کنه او رو میکشیم. ما اینجا در این نقل هایی که به شما نشون دادم، من 5 محور آوردم، حالا غیر اون بحث که حضرت دو تا خونه داشتن، اینها که آقای سلیمان به این توجه نداره، اینجا ببینید یکی بیعت نکردن، دو غضب، و حتی من نقل نفرین رو نشون ندادم دیگه، خواستم مراعات وقت رو بکنم که فقط غضب هم نیست، نفرین هم هست. هجوم، تهدید آتش سوزی، آمدن با شعله آتش. تازه تمام این مواردی که من نقل کردم همه از کتب برادران عزیز اهل سنت هم بود. من نیامدم از القارات ثقفی نقل بکنم که به قول معروف میگن امیرالمومنین دیدن دود در خانه حضرت بلند، دود بلند شد از دم خانه حضرت. من نیامدم عبارت اثبات الوصیه مسعودی رو نقل کنم که وضقت سیدت النساء بالباب، من دیگه ترجمه نمی کنم اینا رو، نیامدم یکی یکی نمایش بدم. اما عرضم چیه جناب آقای صفائی؟ این پنج محور رو نشان دادم که بینندگان عزیز ما و بینندگانی که آقای سلیمانی امیری رو در واقع مشاهده میکنن و تماشا میکنن قضاوت بکنن آیا اینها مصداق مخالفت هست یا نیست. بالاخره طبق این نتیجه گیری که ما کردیم، آیا حضرت صدیق مخالف بودن یا نبودن؟ بودن. آقا فهم منو میخوای؟ نه آقا فهم منو رها کن، بریم سراغ عرض کنم خدمت شما فهم یکی از علمایی که بالاخره وهابی ها خیلی قبولش دارن. دقت بکنید، اونم شخصیتی است به نام شاه عبدالعزیز دهلوی که ببینم آیا ایشون حضرت زهرا رو مخالف میداند یا نمیداند. دقت کنید، مخالف میداند یا نمیداند. کتاب تحفه اثنی‌عشریه در اینجا ببینید صفحه شماره 619 میگه خلافت منظمه را در اول جوش اسلام که هنگام نشو و نما نهال دین و ایمان بود بر هم زدن، این در مورد حضرت زهرا داره میگه ها، میگه این که خلافت رو به هم بزنی و اراده فاسد نمودن البته موجب قتل و تعذیر لااقل موجب تهدید و ترهیب است. یعنی حکم قتل حضرت زهرا رو صادر میکنه یه آدم،
توجیه میکنه.
بله وهابی قبولش هم. اما ببینید حضرت زهرا رو به عنوان یک عنصری معرفی میکنه که میخواد در واقع خلافت رو به هم بزنه و اراده فاسد کردن خلافت داره، یعنی یه نیروی مخالف دیگه.
بله.
یه مخالف. خب فهم آقای عرض کنم خدمت شاه عبدالعزیز دهلوی هم همینه. خب آقا وقتی ثابت شد که حضرت زهرا سلام الله علیها مخالفت کرده اند، درست شد، جناب خلیفه دوم گفتن هر کی با ما مخالفت بکنه ما رو میکشیم. خب حالا ایشون میاد میگه آقا نقشی نداشته. من قضاوت نمیکنم، من فقط دارم تحلیل میکنم، تحلیل تاریخی. خب در عین اینکه احترام میذارم به مذاهب اسلامی، به برادران اهل سنت، من کارم تاریخه. تو میگی آقا تاریخ داره اینو میگه، بالاخره اون نقل تاریخیه، میگه ما مخالف اونو میکشیم. این نقل ها مخالفت حضرت صدیقه رو ثابت میکنه. شما بذار کنار هم چی ازش به دست میاری؟ شما بگو حالا نقشی نداشته. من ببین نمیخوام بگم این روایتش چیه، نمیدن اسم این شخصو ببرن. بله در مورد قنفذ داریم، خب که روایت معتبر مصدق که ایشون میگه قنفذ
مباشر قنفذ شد.
بله اون به صورت مباشر بود، ایشون گفت هیچ نقشی نداشت. خب حالا ببینید
یا عامر،
بله من تقاضایی که دارم جناب آقای صفایی از این آقای سلیمانی امیری این هست که ایشون یه لطفی بکنن برن اون نقلی که در مورد همس قسم ایشون هست، خب و آمده کفاره قسم داده و اینها، اینو برام پیدا بکنن بیارن و معتبر ارائه بدن. و اگر نه نمیتونن ارائه بدن، خب دیگه باید این حرفشون رو پس بگیرن. در خدمت شما هستم.
احسنتون، خیلی ممنون. و اینکه گفتن قالو فیها فاطمه قال و این، این نقل هم که
بله تو منابع هست،
هم در منابع هست دیگه.
بله ببینید عرض کنم خدمت شما، ما در منابع متعددی این مسئله آمده که حتی اگر حضرت زهرا سلام الله علیها هم باشد مانعی نداره ما آتش میزنیم. یعنی گفتن آقا ان فیها فاطمه گفت و این بالاخره نقل تاریخی. من عرض کردم خیلی نخواستم که دونه دونه این موارد رو بالاخره نمایش بدم.
بله. حالا این مطلبی هم که اون گفته، آیا خانه درون مسجد بود؟ خانه جزئی از مسجد بود یا نه خانه بیرون از مسجد بود؟ عرض کردم
امیرالمومنین دو تا خانه دارن.
نه همون حوله که کنار مسجد
دارن که یک دربش به مسجد باز میشه. خب
یک دربش به مسجد،
به مسجد باز. اما آیا درب دیگری ندارد؟ خب ایشون بیاد ثابت بکنه. یک خانه هم هست تو بقیه که اینجوری که بنده پژوهش کردم اون خانه در بقیه اینا آتیش بزنه، نه این خانه تو مسجد.
ولی ظاهرا اون خونه هم که
روایت هجوم نکنید، روایت هجوم حکایتگر چیه؟ اینه که جناب ابوبکر در مسجد پیامبر نشسته، در مسجد.
خب
و بعد دستور میده، ابتدا قنفذ ابن امیر میره، حضرت زهرا اونا رو راه نمیده، برمیگرده میگه راه ندادم. بعد بار دوم جناب ابوبکر میره، جناب عمر میگه که ابوبکر بود دست میده اعتنی به انف الان، برو به سختن شکل ممکن بیارش، برو بیارش. اگه تو مسجد باشه که بغل خودشه، این برو بیارش و بعد نمیدونم زبیر بیاد بیرون شمشیر بکشه که تبری نقل میکنه، بعد پای زبیر گیر بکنه زمین بخوره، این شمشیر ازش بگیرن بزنن به سنگ بشکنن، اینا تو مسجد که حسیر و این چیزاست، سنگ و این چیزا نیست که پاش گیر بکنه بدوه. بعد وقت زبیر که تو مسجد شمشیر نمیکشه، مسجد خانه خداست. اینا همه حکایت کرده که این قصه اصلا در خانه دیگریه، در اون خانه به قول معروف داخل مسجد نیست.
بله، خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای دکتر. خب پس یک توقفی بگیریم، یک میان برنامه ببینیم، انشالله مجددا خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند برمیگردیم. لا اله الا الله محمد رسول الله علی بینندگان عزیز، خیلی خوش آمدید، شبتون بخیر. همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه کاوش از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف و گفتگو میکنیم با آقای دکتر روستایی، پیرامون برخی از شبهاتی که برخی از شبکه‌های باستانگرا و آقایون کارشناسشون مطرح میکنن، پیرامون شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. در قسمت قبلی برنامه پاسخ داده شد پیرامون نقشی که خلیفه دوم در شهادت حضرت زهرا داشت، و البته الان هم به یک شبهه دیگری میپردازیم. آقا بفهمید موضوع شبهه دوم و کلیپ دوم چیه؟
خواهش میکنم. اصلا موضوع شبهه دوم درباره مدینه است که به قول معروفی که در مورد حضرت محسنه که آقای مشیری این دفعه حرفی داره که بله آقا عرض کنم خدمت شما، این بچه‌ای که به دنیا نیامده چطور اسم داره؟ و خب این یک حرف ایشونه. و نکته بعدی میاد میگه که اصلا با اینا در نداشت خونه هاشون مدینه اینجوری نبود و این حرف که ما به قول معروف میگم کلیپ رو هم ببینیم و بعدش حالا در موردش صحبت.
بله کلیپ دوم رو پس بی زحمت دوستان پخش کنن با هم ببینیم و ان شاء الله مجددا برمیگردیم.
و میگه و این محسن به خوردی بمرده بود، نمیگه عمر لگدن با اینم دروغ رافضیگریه، که بله عمر آمد در زد، بعد فاطمه آبستن بود، محسن را آبستن بود. خب بچه اول اینکه بچه به دنیا نمیاد که اسم نداره مهمه. دوم میگه در زد، بله در چوب گردو بود، منبتکاری هم بود، چوب نداشتن اینا که در داشته باشن، که یه چیزی درست میکردن با گل، یه لنگی چیز آویزون میکردن به عنوان در. وضع دهات ایران هم هنوز شاید اینطور باشه یا اینطور بود که من دیده بودم. بله بله هنرمند آورده بودن از اصفهان و مینیاتور هم کرده بودن. لگد زد به در و عرض کنم که لگد خورد و علی هم اونجا نشسته بود و در خورد به شکم حضرت فاطمه و محسن چیز شد. میگه نه میگه به خوردی به مرده بود. بله مبارک هم چیزی گزارش نمی کنه و عباس و جعفر و عبدالله و از این صحبت ها.
خب شبه دیگر که تقریبا خیلی هم مطرح شده، این شبه حالا به انواع مختلف که آقا در صدر اسلام مثلا خونه هاشون در نداشت. حالا این هم یه چیز عجیبی، حالا مگه میشه مثلا و طول بیوت من ابوابه ها، این همه در مورد در مثلا صحبت شده، در مورد باب صحبت شده و میخوایم حالا در مورد این قضیه واقعا این رخداد تاریخی خیلی مسائل معلوم میشه در شهادت حضرت زهرا که اگر واقعا ثابت بشه که این در وجود داشته است و اون میخه در هم بوده است، پس خیلی از این حرفایی که میزنن در حقیقت باد هوا میشود. بفرمایید.
از کنم حضرت مبارک شما ببینید ایشون چند تا مسئله رو ذکر کرد که آقا به قول معروف مثلا این بچه که بدون نهاده چجوری اسم داشته. اولا توی روایت داریم که سماهم رسول الله، حسن و حسین و محسن، در واقع محسن درسته، در واقع این رو سماهم رسول الله، رسول خدا اسم اینا رو گذاشت. این نکته اول. حالا آقای مشیری میتونه بره نگاه بکنه و طبیعتا از یک مثلا کتابی که داره فارسی میخونه این نمیتونه به اون فقط استناد بکنه. نه آقا ما در تاریخ اولا یه نگرش جامع به منابع باید داشته باشیم، نظام ما نمیتونیم فقط به عرض کنم خدمت شما یک روایت بسنده بکنیم و دیگه بقیه رو رها بکنیم. این نکته اول.
بله.
اما نکته دوم عرض کنم خدمت شما اینی که ایشون گفت بله او چیزی لگد نزده، ما هفته پیش نفی کردیم که نظام معتزلی که از بزرگان و متکلمین معتزله بود ایشون میگه این عبارت رو داشت، ابن ابی دارم داشت، نظام داشت. حالا ابن ابی دارم گفتن آقا این نمیم شیعه است و رافضی و به خاطر شیعه بودنش تضعیفش کردن، گفتیم آقا اصلا تضعیف به خاطر مذهب درست نیست و توصیقاتی همین آدم داره، ولی از اون گذشته نظام که دیگه از متکلمین معتزله است و همین ماجرا رو نقل کنه به همین صورتی که ما داریم میگیم. حالا از اینها که بگذریم میرسیم به این شبهه ایشون که بله اینا اصلا در نداشتن، چوب نداشتن،
از اساس میخواد کلا
از چوب نداشتن. خب ما به قول معروف میایم بررسی میکنیم چوب داشتن یا نداشتن. من در شش محور این رو میخوام بررسی بکنم. محور اول، اولا باغهای مدینه. ببین اصلا مدینه چوب توش پیدا میشه یا نمیشه؟
یا باید از ایران یه نفر
هست. بله اونم تازه میاد مسخره میکنه.
آره بگی دره نمیدونم.
بله. ببینید این کتاب سیرت النبویه مال آقای ابن هشامه، بالاخره جایگاه بسیار والایی در بین اصحاب تاریخ داره. در قسم اول کتابش که شامل جزء اول جزء ثانی میشه در صفحه 518 یعنی بخش به نظرم جزء ثانی حدیث و مخیریق در مورد آقای مخیریق صحبت میکنه. مخیریق کیه؟ کان حبرن عالما، این اصلا یک در واقع دانشمند عالمی بود و کان رجلن غنی یا مرد ثروتمند کثیر الاموال من النخل، نخلای زیادی هم آدم داشت و کان یعرف رسول الله به صفته و ما یجد فی علمه، و قلب علیه خلاصه الف دینه، تا میاد جلو میگه آقا این آقا طولانی نقل، من میخوام خیلی سریع برسم و ادامهشو بخونم. این آقا مسلمان نبود، بالاخره صفات رسول خدا رو میدونست ولی با حضرت خیلی آشنا نبود، تا اینکه آمد و بالاخره مسلمان شد. بعد چی گفت؟ فخرج، حتی یه وقتی که این مسلمان شد و آمد محضر رسول خدا در جنگ احد و این حرفا، گفت ان قتلت هذا اليوم فاموالی لمحمد، اگه من امروز از دنیا برم یعنی در جنگ احد شهید بشم، اموالم مال رسول خدا. خب فکان رسول الله فیما بلغنی یقول مخیرق خیر الیهود، رسول خدا میفهمدن که مخیرق بهترین یهودی بود. بعد داره که عرض کنم خدمت شما، وقتی که ایشون به شهادت رسید آمد و کشته شد و خلاصه قاتل حتی قتل کشته شد، رسول خدا میفهمدن که این آدم خیلی خوبی بود و اینها، رسول خدا اموالش رو برداشتن طبق وصیتی که خودش کرده بود و عامه صدقات حضرت رسول در مدینه از اموال کی بود؟ آقای مخیرق. خب حالا این آقای مخیرق چی داشت؟ این چی داشتش؟ خیلی مهمه. آقای بلازوری در فتوح البلدان که کتاب بسیار معتبریه، در اینجا یک عبارتی رو از واقدی نقل میکنه در صفحه 27، میگه وکان مخیرق احد و بن نظیر، یکی از یهود بن نظیر بود، هبرن عالما، دانشمند بود، عالم بود، فآمن به رسول الله، ایمان به رسول خدا آورد، و جعل ماله له، مالش برای پیامبر قرار داد. خب این مالش چی بود؟ 7 باغ بود، 7 حوائط، 7 باغ برای رسول خدا قرار داد. بعد میاد یکی 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 اسم این باغا رو میبره، میثب، صافیه، دلال، حسنا، برقه، اعواف و مشربه ام ابراهیم. باغای مخیرق بود. این همه دور مدینه است.
بله.
این باغا احیانا آقای مشیری این آهن توش نمی کاشتن، درخت توش می کاشتن. دقت بکنید، این یکی از باغهای اطراف مدینه. سرزمین دیگری اطراف مدینه است که اتفاقا رسول خدا با اهل اون هم جنگ کردن. بعد اونها وقتی دیدن اوضاع خیلی خرابه، وقتی حسابی شکست خوردن، اومدن گفتن آقا بریم بالاخره صلح بکنیم. اینا یه وادی شهری بود نزدیک مدینه که حالا به عنوان بلد یا مدینه گفتن، من اینجوری میگم شهر، نزدیک مدینه بود. بعد 7 دژ داشت که دژ خیلی معتبرش دژ قموس بود که مرحب یهودی در اونجا قرار داشت و به ید با کفایت امیرالمؤمنین کشته شد اون آقا. خب این وقتی که اینها آمدن و مرحب شکست خورد و بالاخره خیبر سقوط کرد، اهالی دژ در واقع سلالم و چیز دژ دیگر آمدن گفتن چیکار کنیم؟ گفتن بیم صلح بکنیم و آمدن با رسول الله صلح کردن که نصف نخلهای خیبر مال پیامبر باشه، نصف درختای خیبر. شما ببینید اینجا رو، کتاب الاماکن مال آقای محمد ابن موسی الحازمی، خب این کتاب جغرافیاییه. ببینید اینجا در صفحه 419 باب خیبر میگه خیبر این کجاست؟ الناحیه المشهوره بینها و بین المدینه مسیرت ایام، چند روزی راهه، و هی تشتمل علی حصون و مزارع و نخل کثیر، و هی تشتمل علی حصون و مزارع و نخل کثیر. میگه این خیبر چند روز با مدینه فاصله داره، نزدیک مدینه است فاصله داره، این چی داره؟ دژهایی دارد، مزرعه هایی دارد و نخل های بسیار زیادی داره. بعد میاد یکی یکی در باره میگه حسن و نائم، بعد نمیدونم از کنم قموس یا قموس، بعضی قموس گفتن، اینجا قموس اعراب زده، بعد نمیدونم شق، نوتات، سلالم و تیه، اینا رو یکی یکی نام میبره. حالا بعضی ها آمدن بعضی دژهای دیگه هم نام بردن که حالا یه اختلافی در الفاظ وجود داره، اما صحبت اینجاست مزارع و نخل کثیر. اینم یه جایی دیگه که به دست رسول خدا افتاد. این دوتا. بریم سراغ باغ سوم اطراف مدینه. اون باغ چیه؟ باغ فدک.
بله.
خب ببین ف فدک کجاست؟ آقای یاقوت هموی در معجم البلدان در جلد چهارم عبارتی داره در صفحه شماره 238 میگه و فدک قریتون بالحجاز بینها و بین المدینه یومان. درست وقیل ثلاثه بعد هم درست، یعنی همون اطراف مدینه است. ببینید من اگه بخوام آقای صفایی مقداری با در واقع میزان دقیق تر صحبت بکنم، شما یه انسانی اگه خودش بخواد تنها پیاده بره،
بله
پیاده، یعنی یه صبح تا غروب پیاده و شب بخواد بخوابه، حدود 50 کیلومتر راه میره
هر روز. بله
دیگه خیلی بخواد راه بره 50 کیلومتر.
بله
خب دو روز راه باشه که بخواد پیاده بره با مرکب نره،
نهایت
این راهی که دارن میگن با مرکبه
بله.
نهایت 100 کیلومتری مدینه. حالا آدم اگه از 100 کیلومتری مدینه نمیتونه چوب بیاره، شما فرض کنید تو خود مدینه اصلا باهی هم نباشه، خوبه از به قول معروف 100 کیلومتر مدینه نمیتونه چوب بیاره؟ میتونه که ایشون که میگه اصفهان منبت کاری و فلان و بسار میخواد مسخره بکنه. شما الان فرض کنید که توی مثلا قم بخواید یه منبت کاری کنید، خب از اصفهان بخواید بیاید مثلا 300 کیلومتر اون برتا، یه کسی بخواد اصلا از تو مشهد یه کاری انجام بده بگه آقا اصفهان منبت خوبی داره نمیدونم 700 کیلومتر داره که این برتر میارم که. حالا ما میگیم آقا دیگه کسی پیاده هم بره هر جوری هم حساب کنه دیگه 750 کیلومتر مرتبه دیگه فدک نهایتش. خب این فدک حالا آیا باقی ماقی چیزی داشت یا نه؟ میگه بله و فیها عین فواره و نخیل کثیر. این فدک اتفاقا چشمه های خلاصه خروشان و نخل های بسیار داشت. خب فدک مگه خالصتا رسول الله نبود؟
بله.
که بعد از زهرا هم بخشیده شد آقای مشیری از این چوبا برداشتن. درست شد؟ اینم یک. حالا کار با اصلا با آقای خود امیرالمومنین نداریم در مناطق دیگه، من فقط یه 3-4 تا با آقای اطراف مدینه رو آوردم، دیگه نخلستان های امیرالمومنین و اینها رو اصلا ذکر نکردم
که تو الان به وفور هستن. بله بعضی از این باقا که اصلا هستن.
بله.
حالا ایشون اگر
مسلمان اصلا ایشون الان بره مدینه
گزارش کنه اگر مسلمان شد.
بله وادی دیگه، وادی قابه. ببینید ما گزارشی داریم در مورد وادی قابه.
بله.
وادی قابه کجاست؟ ببینید کتاب حیات الحیوان الکبرا مال آقای دمیری در جلد دوم عبارت اینو نقل میکنه در صفحه 502 میگه القابه موضع بینها و بین و بین المدینه 4 امیال من ناحیت شام. میگه شما اگه مدینه بخوای بری سمت شام بین مدینه تا این قابه چقدره؟ 4 مایل. 4 مایل از مدینه که میخوای بری سمت شام 4 مایل حرکت بکنی میرسی به کجا؟ میرسی به وادی قابه. خب این وادی قابه چوب توش پیدا میشد یا نمیشد؟ حالا ببینیم پیدا میشه یا نمیشه.
بله.
بله. کتاب معجب الکبیر آقای طبرانی جلد ششم صفحه شماره 205 آقای ابو عبدالله القفاری میگه از سهل ابن سعد شنیدم و یقول ایشون میگفت کنت جالسن مع خال لی من الانصار. میگه من با داییم که یکی از انصار بود نشسته بودیم، فقال لهن نبی پیامبر بهش گفته بود اخرج الی القابه برو قابه وادی قابه و اتنی من خشبها از چوباش برو برد بیار فعمل لی منبرا منبرا رو هم درست کن خب که اکلم علیه الناس برم رو منبر برم مردم حرف بزنم و عمل منبر این رفت از قاب چوب برد منبرم درست کرد یه منبری که عتبتان دو تا پله داشت و جلس علیه پیامبر رو اون می نشست. برو قاب چوب بیار آقای مشیری 4 مایلیه برو قاب چوب بیار. خب این یک روایت. همین روایت حالا با یه مقداری تفاوت دیگر در صحیح بخاری آمده. ببینید کتاب صحیح بخاری صفحه 105 چاپای دار ابن زیاد چاپای 1 جلدی ببینید ابو حازم میگه میگه سألو کی همون آقای سهل ابن سعد که با دایش نشسته بود تو مسجد.
بله.
از اون بود من ای شیئن المنبر این منبر پیامبر که درست شده از چیه با کدوم چوب چوب کجا خب فقال ما بقیه فی الناس اعلم منی بین مردم هیچ کی عالم تر من نسبت به این نیست من میدونم و هو من اصل الغابه عمله فلانون مولا فلانه لرسول الله این از اون چوبای منطقه قاب است که فلانی غلام فلان خانم برای پیامبر اینو درست کرده. قام علیه رسول الله حین عمل و وضعه، زمانی که میخواست بالاخره یک موعظه بکنه یا یک مسئله رو بیان بکنه یا میخواست بشینه اونجا، در واقع حضرت این کار رو انجام میدادن، روی منبره میشستن زمانی که میخواستن اونجا صحبت بکنن برای مردم. خب این کتاب صحیح بخاری. حالا من میگم شاید آقای بالاخره مشیری عربی خیلی مسلط نباشه، ترجمه‌اش هم نشون میدم. این کتاب ترجمه صحیح بخاری، صحیح بخاری جلد 1، ترجمه آقای عبدالعلی نور احراری. ببینید صفحه 199 من اینجا روایت آوردم. ببینید من یکی فارسیشو میخونم. از ابو حازم روایت است که گفت از سهل بن سعد سوال کردند که منبر آن حضرت از چه چیز ساخته شده؟ وی گفت در میان مردم داناتری از من نمانده است. منبر از چوب گز وادی، چوب گز کجاست؟ وادی قابه است که فلان کس که غلام فلان زن بود برای رسول خدا ساخته است. آنگاه که منبر ساخته و بر جایش نهاده شد، پیامبر رو به قبله کرد و تکبیر گفت و مردم در عقب وی ایستادن. اون حضرت قرائت خواند و رکوع کرد و مردم در عقب وی رکوع کردن و سپس از رکوع سر بلند کرد و بعد از منبر به عقب فرود آمد و زمین را سجده کرد، سپس بر منبر ایستاد و قرائت کرد، سپس رکوع کرد و بعد سر از رکوع بلند کرد، سپس از منبر به عقب فرود آمد تا آنکه بر زمین سجده کرد. و این است مسئله منبر. ببینید تا آخر روایت که من تو اون یکی تا حین عمل و وضعه گفتم همین میزان کافیه، ولی اینجا با ترجمهش گفتم کامل روایت رو بیاریم که آقای مشیری دقیق ببینه. پس ببینید، اولا محور اول ایشون گفت آقا مگه اینا چوب داشتن؟ به چوب خیلی هم داشتن. ببینید وادی اموال مخیرق که 7 باغ بود مال پیغمبر، خیبر که در دست رسول خدا و مسلمین بود، فدک که کان خالصتون رسول الله، و وادی قابه که پیغمبر اصلا دستور آقا برید اونجا چوب بیارید منبر بسازید. خب همونجا آقای مشیری چوب آوردن در ساختن. این یک.
خب بله.
نکته دوم، آقای مشیری قرآن هم نخونده.
بله.
ببینید ما بریم شما قرآن اصلا بریم آقا زیست اجتماعی مردم مدینه به روایت قرآن چگونه است. شما ببینید این کتاب قرآن کریم سوره چی؟ سوره مبارکه نور آیه شماره 61. خب آیه چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. میگه آدم نابینا، آدمی که بالاخره لنگ باشه، آدمی که بیمار باشه، اینا هیچ کدوم حرجی ندارن. ولا علی انفسکم، شما هم مشکلی براتون نیست و حرجی ندارید که چه کنیم؟ ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم، خونهای خودتون چیزی بخورید، خونه پدرتون، او بیوت امهاتکم، خونه مادرانتون، یعنی چه مادر خودتون چه مادر در واقع به عنوان همسر پدرتون در واقع، او بیوت اخوانکم بالاخره خانه برادرانتون، او بیوت اخواتکم خانه خواهراتون، او بیوت اعمامکم خونه عموهاتون، او بیوت عماتکم خونه عمهاتون، او بیوت اخوالکم خونه داییاتون، او بیوت خالاتکم خونه خاله هاتون، او ما ملکتم مفاتحه او صدیقکم، او صدیقکم، یا اون خونه ای که کلیدشو در اختیار دارید، ما ملکتم مفاتحه، یا خونه دوست
مفتاح.
بله. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جميعا او اشتاتا، هیچ مشکلی نداره شما از اینها برید حالا یا خونه همشون یا بالاخره برخی اینها تناول بکنید چیزایی. ما ملکتم مفاتحه. این آیه برای کی نازل شده؟ آیا فقط برای ما نازل شده یا نه اولین کسانی که مخاطب این آیه هستن مردم همون هستن؟ بابا اگه اینا نمیفهمیدن، آخه پرده قفل داره، کلید داره،
دری لونج باید
کلید داره جان،
دری باید می بود که کلید داشته باشه، دری باید باشه
و اینا لونج که کلید نداره. حالا آقای مشیری یادشه، آقای مشیری میگه خونه های انگار روستاهاشون بود، خونه خودشون بود، این شکلی بوده. خب ایشون الان خونهشون لونج داشته، الان کلید هم حالا نداشته احتمالاً، ولی بالاخره قرآن میگه مردم مدینه اون موقع خونه هاشون کلید داشت. اگه کلید داشت کلیدو به چی میندازن؟ به لونج؟ حالا شاید ایشون به لونگ میندازه نمیدونم، ولی به هر صورت این کلیدو به در خونه میندازن. حالا این طبیعتا اون موقع جوشکاری هم که نبوده که بگیم در آهنی بوده، که در چوبی
بوده، در چوبی بوده بله، قفل‌های قدیمی
یا به هر صورت در سنگی چوبی چیزی بوده باشه دیگه، ولی اون دری که صحبت از آتش زدنش می‌کنم باید در چوبی باشه که حالا ما سندی هم نمایش خواهیم داد. این هم قرآن. اما محور سوم، باز ما یک نقل‌هایی داریم مبنی بر این که پیامبر دستور می‌دادن شبا در خونه‌ها رو قفل بکنید. ببینید من روایتی رو میخوام بخونم از کتاب صحیح مسلم، منتها با توجه به اینکه گفتم شاید این بزرگوار عبارت عربی رو مسلط نماشه، چون دیدم برای همش فارسی میخونه، باز اومدم یکی روایت رو آوردم از مختصر صحیح مسلم که ترجمه فارسی داره. مترجمین هم اسمشون اینجا آمده، ملاحظه میفرمایین. خب بریم صفحه شماره 180 جلد 2 ببینید، صفحه 188. خب ان ابي حميد الساعدي قال اتيت النبي بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا. خب ابو حميد الساعدي میگه که برای نبی اکرم یک لیوان شیر از منطقه نقیع که در وادی عتیق عقیق هست آوردم که روی اون پوشانده نشده بوده، لیس مخمر. فقال الله خمرته، پیامبر فهمیدن این لیوانو این ظرفو نپوشوندی، ولو تعرض علیه عودا، اگر یه قطعه چوب روش میذاشتی بهتر بود. ابو حمید چی میگه؟ میگه انما امر بالاسقیه ان توک علیلا و بالابواب ان تغلق لیلا. ابو حمید میگه به ما دستور داده شده بود که شبها دهانه مشکو ببندیم که بالاخره یه آشغالی چیزی داره تو این نره، و درها رو چیکار کنیم، و بالابواب ان تغلق لیلا، شبها درها رو قفل بکنیم. آقای ابو حمید ساعدی کجاست؟ مدینه است، داره برای پیامبر شیر میاره، و بعد میگه ما دستور داده شده بود که این کار رو بکنیم. این دستور معمولا از ناحیه پیامبره، اصلا شما بگو از ناحیه پیامبرم نیست، از ناحیه هر کی.
بله
آقا بالاخره این خونه ای که شبا باید درش قفل بشه، ان تغلق لیلا دستور داده شده که این درش قفل بشه، این خونه بالاخره باید یه دری داشته باشه قفل بشه، لنگ قفل نمیکنن که،
پرده که از اسمش معلومه دیگه،
پرده پرده اصلا قفل نیست،
پرده ستاره بهش میگن دیگه،
ستاره. بله
بله اصلا لفظش هم مشخصه، یعنی کلمش
لفظش که معلومه، ما میگیم حالاش مجازن یکی هم به این پرده هم دیگه ده، ولی دیگه قفل دیگه کسی نمیگه پرده رو قفلش کن دیگه.
این دیگه خیلی
ببین اگه ده. من حتی اینو میخوام بگم به شما، این بحث در داشتن خونه ها مال امروز و دیروز نیست. ماجرای یوسف و زلیخا تو قرآن هست دیگه، که حضرت یوسف گفتن یوسف زلیخا قفل کرد
و درها رو قفل کرد،
اونجا تو مصر هم در بود، مدینه هم خب آیه مشیری، تو میگی من خودم و یادمه، حالا تو نمیدونم شاید مال چه اصلی باشی، اما شاید منطقه شما اینجوری بوده باشه، باش اشکال نداره، ما تخریب نمی کنیم، توهین نمی کنیم به هموطنای ایشون، حتی اقلش هم شهری ایشون ما توهین نمی کنیم، شاید یه جای اینجوری بوده باشه، اما بالاخره پیشینه این در داشتن مدینه که هیچی، مصر باستان هم بود چه برسه به مدینه. خب اینم یک گزارش. باز گزارشی دیگه داریم در مورد باز کردن قفل در، حالا این در مورد چی بود؟ درباره قفل کردن بود، قفل کردن باز کردن. خب
حتی اگه حالا دوباره ایشون شبهه نکنه بگه که حالا این دستوره به خاطر اینکه راهزنی بوده، دزدی بوده، احتمالا برای هرچی بوده اصلا،
هرچی
بوده، یا خطراتی که از نای کفار بوده، مشرکی
ببینید.
بوده
اصلا هرچی میخواد باشه،
بله به هر
دلیل، برای دزده، برای
اصلا انسان این در رو قفل میکنه دیگه،
باشه اصلا برای در دزد بیاد، گربه بیاد، هرچی میخواد بیاد، خب یه حیوان موزی بیاد، هرچی. آقا پیامبر فرمده در قفل کنید، در هست، یعنی در دارم، یعنی چوب دارم،
بله
خب چوب دارم، پس نگو آقا چوب نیست و از اصفهان آوردم،
کلا در نیست.
آره خوب. ما یه گزارش دیگه داریم که در مورد حالا باز کردن قفل در، شما ببینید صحیح سنن ابی داوود، آقای محمد ناصر الدین البانی در جلد سوم کتابش، من عمدن گزارش رو انتخاب کردم که در روایت تاریخی باشه که علمای حتی با گرایش وهابی هم گفته باشن معتبر. آقای البانی گرایش وهابی داره، ایشون چی میگه در این روایت؟ ببینید صفحه جلد سوم صفحه شماره 286. ان دو کین ابن سعید المزنی قال اتینا النبی فسالناه الطعام. آقای دو کین ابن سعید المزنی میگه رفتیم محضر رسول خدا و از رسول غذا خواستیم. فقال یا عمر اذهب فاعطهم. رسول خدا به عمر بن خطاب گفتن برو به اینا غذا بده. فرتقا بنا الى الیه، آمد به الیه. فاخذ المفتاح من حجرته یا من حجزته، میگه کلیدو از حجره یا از کمربندش، از اتاقش برداشت یا از کمربندش برداشت. ففتح اون در اتاقی که توش غذا بود باز کرد و غذا داد. سند چی؟ صحیح الاسناد، سند معتبر. می‌بینید؟ پس اینا غذا خواستن، پیامبر گفت عمر برو به اونها بده، این اومد کلیدو برداشت، قفل وا کرد، به اینا چی داد؟ غذا داد. این کلیدو برداشت که بندازه رو پرده بپیچونه یا رو لنگ بپیچونه. این وقتی میگه مفتاح کلیدو برداشت و اومد ففتح اونجا رو باز کرد، دیگه برای پرده نمیگن ففتح، میگن آقا اینو کنار زد. درست شد؟ زد کنار. میگن این ففتح اونم با کلید. خب این نشون دهنده اینه که در اونجا در بود. این هم از این. بریم سراغ خانه همسران پیامبر تا بپردازیم به امیرالمومنین. باز ما نقل دیگری داریم از جناب آیش. ببینید روایتی در کتاب صحیح ادب المفرد آمده. کتاب ادب المفرد آقای بخاری کتابیه که علمای اهل سنت قبولش دارن. یعنی مثلا من اگه بخوام در مورد اعتبار این کتاب جناب آقای صفایی عزیز صحبت بکنم، ما مثلا جمله‌ای داریم از دارقطنی اینجوری که خاطرم هست، عبارت، حالا من یه لحظه این عبارت رو نمایش بدم بعد نیست که ببینید اصلا خود روایت که در ادب المفرد باشه معتبره. نگاه کنید آقای شمس الدین ذهبی در سیر اعلام النبلاء در جلد 12 جزء ثانی عشر در صفحه شماره 427 عبارتی رو داره. اینجا میاد میگه که اسحاق وراق عبدالله ابن عبدالرحمن گفته که عبدالله از من کتابی خواست. حدثنی اسحاق وراق و عبدالله ابن عبدالرحمن. اسحاق وراق عبدالله ابن عبدالرحمن گفت که عبدالله یعنی عبدالله ابن عبدالرحمن از من کتاب خواست. سألنی عبدالله ان کتاب الادب من تصنیف محمد ابن اسماعیل. گفت کتاب ادب المفرد بخاری رو من بده. عرض کنم که فقال احمله لانظر فيه فاخذ الكتاب مني، این کتابو از من گرفت. و حبسه ثلاثه اشهر، 3 ماه این کتابو نگه داشت. فلما اخذت منه، زمانی که آمدم من از این آقا گرفتم این رو، گفتم هل رأیت فی حشوا، در این کتاب یک روایت نامربوطی دیدی؟ او حدیثا ضعیفا، حدیث ضعیفی توش دیدی؟ فقال ابن اسماعیل لا یقرأ علی الناس الا الحدیث الصحیح. آقا محمد ابن اسماعیل این بخاری نویسنده ادب المفرد، این اصلا بر مردم جز حدیث صحیح قرائت نمیکنه. و هل یون کرو علی محمد، آیا کسی میتونه این کار ایراد بگیره به آدم؟ خب یک کتاب فتح المنان عرض کنم خدمت شما که شرح کتاب دارمی ابی محمد عبدالله ابن عبدالرحمن، یعنی همین عبدالله ابن عبدالرحمنی که اینجا اسمشو بردیم همین آقای دارمیه. بله. این کتاب آمده باز در جلد اول در صفحه 87 میاد میگه که بالاخره از عبدالله ابن عبدالرحمن و سؤال عن کتاب ادب لمحمد بن، از این آقای عبدالله ابن عبدالرحمن یعنی از آقای دارمی پرسیدن که آقا نظر راجع به ادب المفرد بخاری چیه؟ گفت هل رأیت فی حشوا و حدیث ضعیفا، همون جمله رو تکرار میکن. اصلا تو این حدیث ضعیف حدیث مورددار میبینید و اصلا محمد ابن اسماعیل بر مردم فقط حدیث صحیح نقل میکنه و کسی نمیتونه ایراد به او بگیره. ببینید پس اینم یه نه. کتاب طبقات شافعی جلد 10 باز در واقع در صفحه 407 میاد یک عبارتی رو به کار میبره و به گونه دیگری کتاب ادب المفرد رو ثابت میکنه اعتبارش رو. میگه اما عباد ابن کثیر فهو الثقفی البصری العابد نزیل مکه للرملی. میگه عباد ابن کثیر ثقفی بصری عابده که در واقع در مکه بود و ایشون عباد ابن کثیر رملی نیست. والقول فيه كالذي تقدم و ايضا فان الرملي مختلف في تضعيف. میگه این آقای عباد ابن کثیر رملی هم در مورد تضعیف و توثیقش اختلافاتی وجود داره. بعد میگه یحیی ابن معین اون رو توثیق کرده در روایت ابن ابی خثیمه از او گفته. آقا هم که ابن ابی خثیمه ازش نقل کرده یه روایتی میاره و میگه این روایتش معتبره. بعد دلیل دیگری که برای توثیق رملی میاره اینه و اخرج له بخاری البخاری حدیثا فی کتاب الادب. له بخاری در کتاب ادب المفرد یادم نقل کرده. یعنی این رو میخواد یک نشانه ای برای وساقت این راوی بگیره. بنابر این کتاب ادب المفرد بخاری معتبر. خب باز ما به این بسنده نکردیم و گزارشی رو که اینجا میخواییم نمایش بدیم از صحیح ادب المفرد بخاری، یعنی کتابی که آقای البانی محمد ناصرالدین البانی که گرایش وهابی داره و شخصیت حدیثی او به گونه ایست که در توثیق او چقدر کتاب ها نوشتن، در عظمت شخصیت او که این چه شخصیت عالمیه، چه به قول معروف در زیر آسمان مثل این نیست و امثال این تعاریف و این حرف ها در مورد البانی هست. آقای البانی آمده کتاب ادب المفرد بخاری رو که داره میگفته بود معتبره گذاشته جلوش، باز آمده یه پالایش دیگری کرده، یک تصحیح کرده، آمده اونایی که به نظر خودش معتبر بوده جدا کرده، اسمش رو گذاشته صحیح الادب المفرد. خب در این کتاب چه روایتی آمده؟ ملاحظه من صفحه 290 باب البناء، اصلا باب در مورد ساختن. ان محمد ابن هلال، آقای محمد ابن هلال میگه که انه را حجر ازواج النبی من جریده. میگه من آقا دیدم حجره زنان پیامبر از چوب جرید، جرید یعنی از چوبهای خرماست، مستوره به مسروح شعر. میگه این رو پوشنده بودن با یک روپوش موین، موهای مشکی پوشنده بودن. فسألته عن بیت عایشه، گفتم خب خانه عایشه رو دیدی؟ فقال کان بابه من وجهت شام، یه بابش خونه اون از سمت شام باز میشد، اون قسمت بود. فقلت مصراعا کان او مصراعین، خونش یک لنگه در داشت یا دو لنگه در؟ قال کان بابا واحد، خونه ایشون یه لنگه در داشت. گفتم من ای شیء کان، این در خونش چی بود؟ قال من ارعر او ساج، یا چوب ارعر یا چوب ساج. خب آقای مشیری میگه اینا چوب نداشتن. آقا روایت معتبره، حتی آقای البانی هم میگه صحیح حال اسناد، و چوب داشتن. بنابراین این که داریم میگه نه آقا اینا نمیدونم نقشی نداشتن، مثلا در شما شیعیان درست که آتیش زدن، نمیدونم به قول معروف در این مثلا چوب نداشتن که بخوان آتیش بزنن و فلان بکنن و بیسار بکنن، من چقدر دیگه بخوام سند ارائه بدم؟ اینم تا به اینجا.
بله.
اما جناب آقای صفائی،
بله خواهش،
من همه اینا رو گفتم، شاید شما یا هر عزیز دیگری سوال تو ذهنش بیاد، خب آقا همه اینا رو گفتی، بیا ثابت کن خونه علی ابن ابی طالب
بله
چوب داشته
و اون در آتش زده شد. بله,
بله. ما... اینو بیا شما سوال کن. ببینید ما عرض کنم خدمت شما اون عبارت مسعودی رو که عرض کردم که وقتو سیدت النساء بل باب،
بل باب بله،
اونجا داره که بین در و دیوار فشردن این کارو کردن، که آقای مشیری میخواد این رو انکار بکنه، اون گزارش مسعودی در اثبات الوثیقه. اما از اون بگذریم، اتفاقا امیرالمؤمنین در داشت خونشون، درش هم چوبی بود و این در مسمار داشت و امیرالمؤمنین این رو بیرون مدینه هم ساخته بودن شخصا. ببینید گزارش تاریخ این داره میگه. من سه مصدر اینجا نمایش میدم. اولا کتاب الدرة الثمينة فی تاریخ المدینه، تاریخ مدینه، آقای حافظ ابن نجار، جناب آقای مشیری، شما از روی متن میخونی نمیگی کیه چیه، اگرم بگی مثل ما اینجوری مستند نمایش نمیدی، شاید ادعایی داری میکنی برای خودت کی میدونه، ورقی میخونی، اما من دارم نشون میدم، اسکن کتاب نشون میدم، الدره الثمینه فی تاریخ المدینه، حافظ ابن نجار.
جالبه ایشون ابن نجار هم بوده دیگه.
بله بله. صفحه 205 ببین سند روایت یه طولانی است، من از این قسمتش میخونم. بنا قبلش ان بنا یحیی ابن محمد از شروع میشه.
بله.
محمد ابن الحسن قال حدثني غير واحد. خب افراد زیادی به من گفتن، یکی از اونها کیه؟ عبدالعزیز ابن ابی حازم. نفر بعدی کیه؟ نوفل ابن عماره. اینا چی گفتن؟ قالوا ان عائشه كانت تسمع صوت الوتد والمسمار يضرب في بعض الدور المظلمه مسجد النبي. خب میگه عایشه شنید صدای چیو؟ وتد و مسمار، میخای چوبین و آهنین رو، صدای اینها رو، این میخا رو شنید که میکوبیدن این رو، یضربو فی بعض دور، در بعضی از خانه هایی که دور مسجد پیغمبر بود. خب آمد چکار کرد؟ فترسلو علیهم، آمد فرستاد سراغ آنها، یه افرادی رو فرستاد، چی بهشون گفت؟ ارسال کرد به سمت اونها، چی گفت؟ چه پیغامی داد؟ الله تعذو رسول الله، بابا با این سر و صدا پیغمبر رو اذیت نکنید. و ما عمل علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه مصراء دارهی الا بالمسمار توقیا لذلك. میگه امیر المؤمنین به خاطر اینکه مواظبت بکنه از رسول خدا، آمد درب خانه‌شو با میخ آهنین ساخت. یعنی چی؟ چی میخواد بگه؟ حالا نقلای دیگه هم داره که حالا این ته نقل رو نمیاره که کجا برد ساخت. این کجاش هم خیلی مهمه. ببینید وتد میخ چوبیه، طبیعتا شما میخ چوبی رو بخوای بکوبی این مدت زمان بیشتری طول میکشه، چون اون تیزی و سفتی آهن رو نداره که به راحتی فرو بره در چوب. این یه مدت زمان طولانی طول میکشه، پس طبیعتا ضربات بیشتری میخواد. این میگه نه امیرالمومنین دو درب خانه‌ش رو با میخ آهنین درست کرد که در واقع این خیلی به سرعت بیشتری انجام بشه، اما نمیگه کجا درست کرد. این حالا یه نقل. نقل بعدی در کتاب دفع و شبه من شبه و تمرده، آقای حسنی دمشقی. خب ایشون در صفحه 122 کتابش میاد این رو نقل میکنه، میگه کانت عائشه، ببینید اذا سمعت، زمانی که ایشون میشنید، دق الوتد اول مسمار یضرب فی بعض الدور المطنبه لمسجد رسول الله، میشنید صدای این میخای چوبین یا آهنین رو که در بعضی از خانه های دور مسجد پیامبر کوبیده میشد، اینا میکوبیدن، حالا برای حالا ساخت و سازشون بوده، برای هرچی بوده. آمد که فرستاد به سوی اونها، فرسل الیهم، فرستاد به سوی اونها که ترسل الیهم، فرستاد به سوی اونها که لا تعذو رسول الله، آقا پیامبر اذیت نکن نکن. بعد میگه براویه روایت شده که ان علی لما عمل مصراء داره ما عملهما الا بالمناص تبقیا لغار. میگه امیرالمومنین وقتی خواست دو درب خونشو بسازه، اینا رو برد در منطقه مناص در بیرون مدینه، تبقیا لغار، به خاطر که پیامبر آزار نبینه. پس درب داشت، درش هم چوبی بود، میخ هم داشت. این هم یک نقل. و نقل سوم، کتاب خلاصت الوفا به اخبار دارل مصطفی، آقای سمهودی. تمام اینهایی که جناب آقای صفائی بنده دارم نقل میکنم، همه نقل معتبر اهل سنت، نقل اهل سنت، کتابای اهل سنت، چیزی نیست که کسی بخواد انکارش بکنه. خب کتاب خلاصت الوفا چاپ مدینه منوره هست، صفحه 336 ببینید. قد كانت عائشه تسمع الوتد اول مسمار يضرب في بعض الدور المطيفه، حالا اون المسمار المطيفه داره دور بالمسجد. خب فترسلوا عليهم، فرستاد سراغ اونها، لا تعذر رسول الله و ما عمل علی، دیگه نمیگه رویه عشان صاف میگه، و ما عمل علی مصراء اي داره الا بالمناص تبقيا لذلک. میگه علی بن ابی طالب به خاطر اینکه مراعات رسول خدا رو بکنه، دو در به خانش و مصرعی دو لنگه در به خانش رو رفت در مناسه در واقع درست کرد بیرون مدینه و بعد اومد کار گذاشت. ببینید تمام این نقل ها نشانگر چیز شنوای صفایی؟ نشانگر اینه که اینها اتفاقا چوب داشتن، خوب هم داشتن. منتها خدا نکنه کسی عاقبتش ختم به شر بشه. اگر نبینید من عرضم اینه جناب آقای مشیری، شما که در اون دوره نبودی، اگر بخوای قضاوتی بکنی باید بر اساس متون تاریخی قضاوت بکنی.
بله.
اگر بخوای قضاوتی در باره جغرافیای مدینه بکنی باید در بر اساس متون جغرافیایی بله شما قضاوت بکنی که آقا اصلا این سرزمین حاصل خیز بود نبود، آب داشت نداشت، باغ اطرافش بود نداشت. بله اصلا ببینید تفاوت اهل مدینه و اهل مکه چی بود. اهل مکه چون آب و هوای مناسبی نداشت، شغلشون نوعا تجارت بود.
بله.
و اهل مدینه زراعت.
زراعت
من
داری. بله.
کتاب معرفی میکنم خدمت ایشون، نمیخوام بگم که اینا رو بره بخونه، اینو سنگینه. کتابی هست صالح العلی، ظاهرن به نظرم العلی ایشون نوشته، به نام دولت رسول خدا ترجمه فارسی شده. دولت رسول خدا اونجا راجع به پیمان‌های رسول خدا صحبت می‌کنه، راجع به بالاخره شغل مردم مدینه صحبت می‌کنه، راجع به بالاخره باغ و باغاتشون صحبت می‌کنه. خب ایشون می‌تونه بره اونجا یه مراجعه‌ای داشته باشه، مطالعه بکنه و اگر واقعاً می‌خواد اعتبار خودش رو از دست نده، لااقل اگه می‌خواد یه شبهه علمی هم مطرح کنه مستند به منابع باشه، نه به این وضعی که به قول معروف دیگه چیزی براش باقی نمونه. ببینید تمام این موارد، تازه من خیلی آیه صفایی عزیز فاکتور گرفتم دیگه، عرض کردم باغ و باغات امیرالمومنین خودش رو نگفتن واسه اون باغایی که افراد دیگری در مدینه داشتن. ما اینا یه استری فقط خواستیم به عنوان نمونه بگیم که بالاخره آقا نه خیر، آقای مشیری اتفاقا اونجا چوب بود، خیلی هم خوب بود، زیاد هم بود، خونه هم درد داشت، قرآن میگه آقا شما کلیدش اگه دستتون میتونید اونجا تناول بکنید، نمیدونم اون یکی یا ما دستور داریم شبا در رو قفل کنیم، عمر وقتی میخواست به قضا بده در رو قفل رو باز کرد و قضا داد، خانه عایشه نمیدونم دربش خانهش از چوب ساج یا عرعر بود و خونه امیرالمومنین هم که درب چوبی داشت. بنابراین این سخن آقای مشیری هم مانند سایر سخنانش که تا اینجا ما نقد و بررسی کردیم از اعتبار علمی برخوردار نیست.
خیلی ممنون، بسیار عالی، ممنون و متشکرم آقای دکتر حسینی. و علاوه بر اینها آقای دکتر گفتن که اصلا از منابع شیعی چیزی رو مطرح نکردن. حالا اگر از منابع شیعی بخوایم استناد کنیم، کتاب مأثور الزهراء جعفر مرتضی ظاهرا همه اینها رو جمع کرده بودن دیگه، پاسخ دادن.
بله ما از کتب معاصر، بله مأثور الزهراء جعفر هست و خیلی کتاب آیه مثلا لباف دانشنامه شهادت زهرا داره و خیلی از این شبهات رو اونجا جواب داده، مطالبی آورده، اینا همه هست. من دیگه نخواستم خیلی کتابای زیاد بشه، من فقط خواستم نسبت این چوب داشتم یه کتابش معرفی کنم. وگرنه اینقدر معاصرین ما الحمدلله کتاب نوشتن، اگه عربی بخوان مراجعه بکنن الهجوم علی بیت فاطمه رو ببینن، بخوان موارد داره عربی بخوان مراجعه کنن مأثور الزهراء رو ببینن، فارسی بخوان مراجعه کنن دانشنامه شهادت زهرا آقای علی لباف رو ببینن و کتاب‌های دیگری که در این زمینه نوشته شده. باز مثلا فارسی کتاب عرض کنم مظلومیت برترین بانو که یکی از کتاب‌های مال یکی از علمای عصر حاضر ما هست که البته ترجمه فارسیشه این هست. بعد عرض کنم خود حضرت استاد قزوینی کتاب عربی دارن در زمینه که میتونن در مورد مظلومیت از زهرا اگه میخواد مراجعه کنن برن ببینن، بالاخره شبهات اونجا جواب داره. خیلی کتاب‌های دیگری وجود داره که من اگه بخوام معرفی بکنم به آقای مشیری میتونم معرفی بکنم، اما خواستم فقط این منبع دم دستی بهش نقل بکنم، به ایشون معرفی بکنم که ایشون بره بالاخره تهیه بکنه، ببینه، مطالعه کنه و بالاخره بلکه به نتیجه خوبی برسه و اینجوری دیگه شبهه نکنه.
خدا کنه، خدا کنه ایشون بره مطالعه کنه. حالا اگه ایشون مطالعه نکرد اهل تحقیق و بینندگان عزیز ما زیاد هستن، دوست داره این مباحث هستن، انشالله پیگیری میکنند و مطالعه میکنند و بیشتر آشنا میشن با حقیقت. خیلی ممنون و متشکرم جناب اجازه استاد حسین دکتر روستایی عزیز، استفاده کردیم، التماس دعای خیر داریم از جناب علی و همچنین تشکر میکنم از بینندگان عزیز و ارجمند. از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر دارم. عرض پایانی ما دعای جهت سلامتی و ظهور موفق و سرور آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم باشد و عرض میکنیم که اللهم عجل لولیک الحجت ابن الحسن الفرج و العافیت و النصر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گل نرگس آب روی دالم خیالت کی می رود ز خیالم جمالت جلوه Oh.